که امشب همه بدان چه میدانیم دیوانه ایم. بسم رب العشق که معشوق عاشقان شد و کعبه را زادگاه عاشقی نهاد که عشق به معبودیت را به نهایت عبودیت رسانید برای عابد.
شنیدیم که شب آراسته برخاسته و جان سوی گلستان نهاده خرامان و غم هجران یاران برای باران پایان نداشته. آمد
سلامت صبر
سد سیاهی
گفت گواه را
آمد
خواند خدا را
آمد
نظر سوی اختر دارد و سر هوای گذر گرفتار بازار وفاداری اسرار می داند و پروردگار رخسار می نمایاند.
و دیگری آمد
سدی از سیاهی
فردی از سه فرد افراطی
آنان که حقیقت دیدند و
رخ کشیدند و
عدو و عزیز تمیز نمی دادند و
نمی دانستند حق کراست
و حقیقت کجاست. پیمانی بستند که دلها شکستند. سحر بارور و دل به باور سر به خاک دلبر می نهد و می نوشد جامی که پیامی دارد رستگاری را.
راه هموار مهیاست
بیا.
حتی می ساقی تا الست باقی است.
دعا صفا بود و ندا شفا صفت معرفت که موهبت بود و پاک خواند. تنها بازی که رازی در میان نداشت درمانش جانش بود سپرد. تقدیر زنجیر اتصال که انفصال نشد.
گریه هدیه شد شور شیدائی و ناشکیبائی آهی صبحگاهی. سفر سودای بال و پر می کرد و آواز باز ساز کرد. نوای عشق برپا و عاشق هویدا چون شاد فریاد کرد
فستو و رب الکعبه.
خب در ادامه بررسی نهج البلاغه و مسائل اعتقادیش این رو هم بگیم آقای رنجبر که امام علی علیه السلام در خطبه های 97، 152 و 198
بله
در واقع قرآن رو به عنوان منبع جاویدان خداوند و راهنمای ابدی انسان به طرف رشد و کمال وصف کردند.
بله
و در کنار اون از عترت پیامبر به عنوان پاسدار واقعی اجرای صحیح احکام و قوانین قرآن نام بردن و از همینجا متوجه میشیم که واقعا مبنای کتاب نهج البلاغه قرآن و عترت پیامبره. اگه موافق باشید یک بخشایی از خطبه ها رو بخونیم.
بله. میفرمایند پس خداوند فرو فرستاد بر او قرآن را، نوری که چراغ‌های آن خاموش نشود و چراغی که افروختگیش کاهش نپذیرد و دریایی که ژرفای آن کس نداند و راهی که پیمودنش رهرو را به گمراهی نکشاند. همانا امامان بر پای دارندگان دین خدا و تدبیر کنندگان کار مردمانند. آنان آشنایان به احکام خداوند و کارگزاران بندگانند. به خاندان پیامبر بنگرید و پی آنان را بگیرید که هرگز شما را از رستگاری بیرون نخواهند کرد و به هلاکتتان باز نخواهند آورد.
اما در نهایت نهج البلاغه با اشاره به مجازی بودن دنیا و اینکه با همه وسعت و جاذبه‌هاش در خور مقام انسان نیست، میرسه به بحث معاد و اون بحث رو مطرح میکنه و یاد رستاخیز رو در واقع نشان دهنده خوشبختی انسان معرفی میکنه. خطبه 132 و 224 و همینطور حکمت 44 و 456 در مورد رستاخیز و باور اونه.
دنیا را نیافریدند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه برای آن که از آن بگذرید و از کردار نیک برای خانه همیشگی توشه فراهم آورید. خوشبخت کسی است که به یاد رستاخیز باشد و کار او با در نظر گرفتن دیوان محاسبات الهی تنظیم گردد و به گذران روز قناعت نموده و از خدا راضی باشد.
علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست.
علی تلفیقی از شیباترین هاست. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبکبالی و پرواز. ساعت 9:09:45 است و ما در عطر وصل امروز میزبان شماییم و مثل برنامه دیروز و انشاءالله اگر عمری باقی باشه تا جمعه در مورد مسائل مختلف در جهانی که امام علی علیه السلام برای ما و برای همه باقی ماندگان بعد از خودشون بر جای گذاشتند در واقع پرواز میکنیم و در این جهان به زمینه‌های مختلفی که این حضرت در مورد اونها صحبت کردن میپردازیم. داشتیم با خانم حاتمی عزیز صحبت میکردیم راجع به جنبه‌های معاد و اعتقادی که در نهج البلاغه بود و رسیدیم خانم حاتمی به مبحث بعدی. اگر شما موافق باشید ادامه بدیم.
بله حتما. اتفاقا آقای رنجبر، امروز 21 فروردین ماه روز نهج البلاغه نامگذاری شده.
بله.
این نامگذاری ها هم نشان از اهمیت والای این مجموعه داره که ما حالا برای برنامه خودمون در این 6 برنامه انتخاب کردیم به عنوان مهمترین منبع ما، و شاید به یادآوری برای یادآوری باشه برای خوندنش، تفکر در مورد موضوعات مختلفش، اینو به ما یادآوری بکنه که فراموش نکنیم و شده حتی 1 بار در روز.
بله.
به تعداد مثلا حالا شاید نگم 1 خطبه، نیمی از 1 خطبه، 1 صفحه رو بخونیم. البته در واقع این میتونه ما رو بیشتر با این منبع ارتباط بده و وصل بکنه. در هر حال این مناسبت رو جا داره گرامی بداریم و به همین بهانه نهج البلاغه رو از زاویه دیگه ای مورد بررسی قرار بدیم، یعنی از زاویه تدوینگراش. همونطور که گفتیم مجموعه کلام امیر در نهج البلاغه توسط سید رضی جمع‌آوری شده، اینو در برنامه پیشین گفتیم، دانشمندی که به گواهی منابع معتبر مردی نیکنفس، دیندار و دارای همت عالی بوده.
ایشون در علوم مختلف اسلامی استاد بوده و در بسیاری از رشته های علوم اسلامی تألیفاتی داشته. از جمله کتاب‌هایی که میشه از ایشون نام برد: خصائص الائمه، مجازات القرآن، حقایق التأویل و دقایق التنزیل، و همینطور دیوان شعر و البته نهج البلاغه است.
این رو هم اجازه بدید اضافه بکنیم که این شخصیت، یعنی سید رضی، از جمله فقیهانی بوده که ولایت و زعامت سیاسی جامعه اسلامی رو هم حق مسلم خودش میدونسته و برای استیفای این حق مثل پدر بزرگوارشون بخشی از مناصب سیاسی و دولتی رو از طرف عمرای آل بویه به عهده داشته. از جمله این که جناب آقای رنجبر، ایشون در 21 سالگی منصب نقابت رو داشته، یعنی نقیب یعنی سرپرستی رسمی و قانونی در امور سادات و علویان رو به عهده داشته، یعنی در امور و دارایی یتیمان، مجانین، بی سرپرستان.
بله.
که علوی و سادات بودند، ایشون سرپرستیش رو داشته و این منصب رو در سال 380 قمری از طرف بهاءالدوله دیلمی گرفته بودند. علاوه بر این در همین سن سید رضی با تصویب سلطان دیلمی و اجازه خلیفه وقت منصب ولایت بر حج و امور اون رو از پدرشون تحویل میگیرن. یعنی قبلش پدرشون این مناصب رو داشته و بعد با اجازه سلطان این رو دریافت میکنن و بالاخره این که ایشون ولایت بر دیوان مظالم رو هم بر عهده داشتند. یعنی دیوانی که مثل دادگستری یا قوه قضاییه باشه برای دادخواهی مظلومان، ولی در واقع حوزه عملکردش یه مقدار وسیع‌تر بوده، رسیدگی به موقوفات، رسیدگی به جرایم و نظارت بر رعایت و اجرای نمازهای عبادی و سیاسی مثل نماز جمعه، نماز اعیاد و حج رو داشته. یعنی من داشتم بررسی میکردم این شخص با توجه به اینکه خیلی هم زود از دنیا رفته، سید رضی از 21 سالگی این پست ها و مناصب سیاسی رو داشته و مهمتر از همه این که یه فقیهی بوده که ولایت و زعامت سیاسی جامعه اسلامی رو حق خودش میدونسته.
عجب.
یعنی حق خودش به عنوان یک فقیه میدونسته.
بله، بله.
فکر میکنم لازم بود اینها رو هم بگیم در شناختن هرچه بیشتر سید رضی و اینکه نهج البلاغه که الان در اختیارمون داریم حاصل تلاش ها، کوشش ها و پیگیری های ایشون هستش. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9:15 و اینجا عطر وصل هستش. آقای رنجبر، اولین شب قدر رو پشت سر گذاشتیم. بله. شبی که بسیار از جایگاه و ارزش والایی برخوردار هستش. من خیلی دوست دارم در رابطه با این شب و جایگاه و ارزش اون بیشتر و بیشتر با شنونده ها صحبت بکنم و فکر کردم بهترین کلام میتونه کلام مهمان و یاریگر برنامه ما باشه، یعنی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای آقا بابا که همکنون پشت خط ارتباطی عطر وصل هستن. سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا و تسلیت عرض میکنم ایام رو.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و به شیوه همکارم تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم حاتمی و همچنین دوست عزیزم آقای رنجبر و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. قبول باشه شب زنده‌داری ها، عبادات، طاعات، روزه‌داری ها
و شما هم همینطور.
انشاءالله که خدا به ما توفیق بده از پیروان راستین اهل بیت علیه السلام باشیم و انشاءالله بتونیم از این نفحات و نسیم هایی که خدا در مسیر زندگی ما قرار میده بتونیم بهترین استفاده و بهره رو ببریم. و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت جانگداز یعصوب الدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ما هم به شما تسلیت عرض میکنیم. یک بار دیگه عرضه خانم حاتمی فرمودند ابتدای عرضشون، یک بار دیگه جا داره که این شب رو، ایام قدر رو مجددا مرور بکنیم. فکر میکنم بهترین کاری که امروز میتونیم بکنیم در آستانه دو شبی که پیشرمون هست، ارزش و اعتبار و اهمیت این شب رو از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید واقعا در فضیلت شبهای قدر همین بس که ما بدونیم انقدر ظرف شبهای قدر بزرگه، انقدر بزرگه که اگر یه سبحان الله بگیم به اندازه 80 سال برای ما عبادت رو می نویسن. چقدر این ظرف بزرگه. اگر دو رکعت نماز بخونیم به اندازه هزاران ماه برای ما نماز می نویسند. اینو باید باور کنیم شنوندگان عزیز، بزرگواران. من این مقدمه رو عرض می کنم، می خوام ما بقیش رو خودتون به دنبالش باشید. ببینید ما مسافر هستیم توی این دنیا، ما مسافریم و به سمتی داریم میریم، به جایی میخواییم بریم که اونجا ابدیته. نوع زندگی ما در آن دنیا بستگی به نوع زندگی ما در این دنیا داره. یعنی تا میتونیم باید هر چه که میتونیم ذخیره کنیم برای آخرتمون، برای ابدیتمون. اگر من اینو خوب بفهمم، اینو خوب درک بکنم، از لحظه به لحظه عمرم استفاده میکنم. وقتی ظرفی مثل شبهای قدر جلوی من گذاشته میشه، سعی میکنم از این ظرف و از این ظرفیت بهترین استفاده رو ببرم. یعنی اگر اینجوری فکر بکنم، شبهای قدر رو از دست نمیدم، ماه رمضان رو از دست نمیدم. مگه ظرف ماه رمضان چیه که در روایت داریم اگر بندگان، مردم میدونستن ماه رمضان چقدر برکات داره، از خدا میخواستن که ای کاش کل ایام سال، اصلا همه ایام عمرمون ماه رمضان بود. ببینید اینجاست که مؤمنین وقتی که هر روز از ماه رمضان میگذره ناراحت میشن، میگن ای وای، مثلا از این سفر، از این مهمانی یه روز دیگه کم شد. ای خدا، دیدید یه نفر یه جایی هست که منباب طبعشه، دوستان خوب هستن دور همن، میگه خدا کنه این سفر تمام نشه، ماه رمضان هم به همین صورته. پس من به این دید نگاه بکنم که من توی این دنیا مسافرم دارم به جایی میرم که اونجا مملو از نیازه، پس باید من هر چی میتونم از اینجا کارهای خیر، کارهای خوب، شایسته انجام بدم و ذخیره بکنم برای ابدیتم. اون موقع میفهمم که عجب، شبهای قدر پس برای همینه. خدا به ما یه فرصتی میده بتونیم تو این شبها استفاده کنیم تا اون ور رو بتونیم آباد بکنیم و ذخیره بسیار زیاد رو برای اون طرف برای خودمون داشته باشیم. حالا نکته‌ای هست من در خدمت شما هستم.
انشاءالله. آقای آقا بابا، یک نکته‌ای رو دوست داشتم باهاتون مطرح بکنم و این که حقیقتاً حضور ذهن ندارم که کدوم یکی از در واقع فقها بود که این کلام رو من ازشون شنیدم که گفتن که شب قدر مشخص نیست و ایشون اونقدر شک کرده بودن نسبت به این موضوع که تمام طول سال رو در واقع شب قدر دونسته بودن و اون اعمال شب قدر رو انجام داده بودن که مبادا روز دیگری باشه و در واقع ایشون قدر رو از دست داده باشند. چرا ما میخوام ببینم که چرا ما این رو اختصاص دادیم به این سه شب، یعنی شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، شب شهادتشون و سومین در واقع روزی که به خاک سپرده شدند؟
بله دقیقا این که شما میفرمایید درسته که در حالات و احوالات علما این وارد شده و این هست که اینها مراقبت میکردن تا برسن به شبهای قدر. بله این درسته که در حالات خیلی از بزرگان هست که یک سال رو اینها شبها رو یه طوری تنظیم میکردن که به اذان صبح مانده 2 ساعت و 3 ساعت اینها بیدار میبودن. خب اما حالا اینم لطف خدا سکر خاتمی که این ایام دقیقا مقارن شده با ایام شهادت حضرت علی علیه السلام. میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که شبهای قدر خداوند یک واسطه خوبی رو برای ما قرار داده به نام امیرالمومنین که بتونیم از طریق علی با خدا راز و نیاز بکنیم و امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان واسطه قرار بدیم.
بله
اینم یکی دیگر از الطاف الهی است که اینگونه خدا به ما لطف میکنه و امیرالمومنین رو در مسیر زندگی ما قرار میده که ما عباداتمون و راز و نیازمون توسط عزیزی که میخواییم واسطه قرار بدیم کسی باشه که پیش خدا عزیزه و بزرگواره و آن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. در آیات قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا پیشه کنید و برای خدا وسیله قرار بدید و برای خدا وسیله بیارید، یعنی واسطه قرار بدید و اون هم امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. این یه مطلب. مطلب بعدی که بسیار مهمه این هستش که خب اینجا ایام شهادت حضرت علی علیه السلام دقیقا به شبهای قدر برخورد کرده، میشه از این نکته رو برداشت کرد که این هم از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام. علی که در خانه خدا در کعبه به دنیا میاد و در خانه خدا هم به شهادت میرسه، ولادت در خانه خدا، شهادت در خانه خدا و در یک شبهای بسیار با عظمتی همچون شبهای قدر. و همه اینها این زمان بندی ها طوری است که واقعا به دست خداوند متعال هست که این گونه خدا میخواد علی رو برای ما بشناسونه و ما علی علیه السلام رو این گونه بفهمیم که اینقدر فضیلت داره.
حاج آقا ما شب قدر که نداریم، درسته؟ شبهای قدر داریم.
بله پنهانه، هنوز ما نمیدونیم کدوم یکی از این سه شب یا چهار شب، حالا من خدمتتون عرض میکنم، دو شبهای قدره.
بله
ما واقعا نمیدونیم. چه بسا یکی از بزرگا میفهمودن که یکی از دلایل پنهان بودن شبهای قدر اینه که خدا میخواد ما شبهای بیشتری رو به عبادت و راز و نیاز و عشق و آه و تضرع سپری بکنیم. اگر شب قدر مشخص بود و معلوم بود، خب ما مثلا همون شب خاص رو فقط عبادت میکردیم. این یه تعبیره. ولی یه تعبیر دیگه هم این هستش که شبهای قدر به این صورتی که در شب در یکی از شبهای قدر مقدرات الهی رقم زده میشه، در شب قدر بعد بررسی میشه و بر اساس لیاقت ها، و شب قدر بعدی ما داریم که امضا میشود، این تقدیر برای ما امضا میشه و مورد امضا قرار میگیره. این پنهان بودن شبهای قدر هم واقعا این هم حکمت هایی درش نهفته است که الله اعلم، خدا بهتر میدونه که ما بیشتر عبادت کنیم، بیشتر راز و نیاز بکنیم. این هم در پاسخ این سوال خلاصه فکر میکنم تقریبا قانع کننده.
بله حاج آقا، در قرآن آیاتی هستش که در واقع تکلیفی رو خداوند برای پیامبر قرار میدن که یک بخش، یک پاسی از شب رو بیدار بمونند و به عبادت بپردازند. خب پس بنابراین میتونیم بگیم که بجز حالا پیامبر، یعنی دایره این افراد بسیار محدود هستش، کسانی که بتونن این کار رو انجام بدن و در تمام روزهای سال، شبهای سال بتونن در واقع نزدیک بشن به اون هدف و رسالت نهایی، درسته؟
بله. ببینید قرآن میفرماید که یا رسول الله قم اللیل الا قلیلا، که شب رو به پا خیز مگر قسمت کمی از شب رو استراحت کن. ولی خب بله، نماز شب برای پیامبر واجب بوده، قم اللیل الا قلیلا. ولی به ما که پیرو به پیامبر هستیم ان شاء الله، خداوند میفرماد که خب بیشتر شب رو استراحت کنید، مقدار کمی از شب رو بلند شید و به عبادت بپردازید. ولی ببینید سرکار خانم حاتمی و شنوندگان عزیز، بزرگواران، این که قبول بکنیم سبک زندگی هامون یه سبکی شده که متاسفانه سبک درستی متاسفانه نیست برای بعضی از یا غالب ما مردم. همین الان هم اطباء و پزشکان محترم این رو ثابت کردن که مهمترین بخش خواب و استراحت که اوج رفع خستگی هست و هورمون هایی که از انسان ترشح میشه از ساعت 2 نصف شب تا 2 نصف شب هست، یعنی 4 ساعت.
بله دقیقا. خب
ما غالبا متاسفانه این 4 ساعت رو نصفش رو یا نصف بیشترش رو درک نمی کنیم. معمولا 12 شب 1 شب مثلا به خواب میریم.
بله.
می شود تنظیم کرد، برنامه ریزی کرد که زودتر آدم استراحت بکنه، از اون ور زودتر بلند شه،
یعنی پیش از در واقع سحر، از آن صبح.
بله بله. از اون طرف واقعا هم برای سلامتی خودشه، هم به عبادت و مناجات و شب زنده‌داری خودش خلاصه به زیبایی تمام میپردازه و خلاصه قرار میگیره. میشود این تمرین رو کرد. کسی فکر نکنه خب دیگه کسانی که این کارو میکردن کار و زندگی نداشتن، بلند میشدن 1 سال رو در طول مثلا کل عمرشون، 1 سال یا همه عمرشون رو نصف شب مثلا بلند میشدن و عبادت میکردن یا شب رو نمیخوابیدن. نه خیر، اتفاقا این بزرگواران هم صبح به سر کلاس می رفتن، مراجعاتی داشتن، تدریس داشتن، تألیف داشتن، کار و زندگی داشتن، اما سبک زندگیشون سبک زندگی درستی بوده و هست.
پس با مدیریت می تونیم ما هم در واقع دستیافتنی هستش، چیز خارج از این نیست.
بله دقیقا همینطوره. حالا ما نمیگیم از اول شب شخص بیدار باشه تا صبح و بین طلوعه، اینطوره نمیگیم. ما میگیم میتونیم تنظیم بکنیم سبک زندگیمون رو. الان هستن مردمانی که حتی در بین دوستان، آشنایان و بنده که با عده‌ای مراوده دارم میبینم که اینها یه طوری تنظیم کردن که نهایتاً ساعت 9:30 شب و 10 شب رو خواب هستن اینها، اما صبح زود بیدار میشن و اتفاقاً در طول روز هم خیلی هم بانشاتن
و فعال
و احسن و به همه کاراشون هم میرسن.
دقیقاً اشاره خوبی کردید. بله حاج آقا، آخرین مطلبی که میخواستم حالا در حوصله وقت این برنامه ازتون بپرسم اینه که معمولاً در شب قدر روی اون مطلبی که فرموده شده که تقدیر یک سال رقم میخوره، افراد سعی میکنن که از فرصت استفاده بکنن و برای